أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى الله على محمد وآل محمد. ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الخامس والعشرون، جلسه 25 از مباحثه فقه المسجد. در باب طهارت و نجاست اهل کتاب برای دخول مسجد یا منع از دخول مسجد، در مقام بیان ادله بودیم. ادله قائلین به نجاست تمام شد، وارد بر ذکر ادله قائلین به طهارت اهل کتاب شدیم. اولین دلیلی که اقامه کرده بودن استدلال به کتاب بود، استدلال به قرآن کریم، به این آیه شریفه و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. در استدلال به این آیه تقاریر استدلال رو بیان کردیم. یکی دو اشکال رو هم بهش بیان کردیم، اما امروز تتمت المناقشت فی الاستدلال بالآیت المبارکه. مناقشه و اشکال بر این استدلال یک تتمه ای دارد که به تتمه اون امروز می پردازیم. در جلسه قبل در اشکال به این آیه گفتیم این لازمش مبتنی بر این مقدمه است، استدلال به این آیه که طعام اوت الکتاب حل لکم حلال بر شماست و شما از این حلیت طعام طهارت اهل کتاب را استفاده کردید. اشکال اول این بود که طعام در اینجا معلوم نیست به معنای مطلق الطعام، یعنی ما یؤکل ما یطعم، معنای غذا استفاده شود، در طعام المطبوخ. هم با لغت بیان کردیم هم در اصطلاح و کلمات فقها بیان کردیم و در روایات که طعام به معنی البر، معنای گندمه، معنای حبوبات است، نه به معنای الطعام المطبوخ. اما اضافه بر این، چندین روایت هم خوندیم اونجا، اما اضافه بر اون یک مناقشه دیگری هم می شود کرد بر استدلال به این آیه، اون هم با تأمل و دقت در مفهوم نسبت طعام به صاحب طعام. فمود طعام الذین اوتوا الکتاب، طعام اهل کتاب حل لکم، برای شما حرام حلاله، و طعامکم طعام شما مسلمین حل لهم، برای اونا حلال است. این نسبت طعام به صاحب طعام چه نسبتی است؟ آیا این نسبت نسبت و طبخ یا نسبت ملکیت است؟ نسبت طباخیت اینجا یا نسبت ملکیت؟ اینجا طعام الذین اوتوا الکتاب، غذای اونها، یعنی الطعام الذی، طعامی که طبخوه و اونها طبخ کردن، یا خطاب به مسلمین طعامکم، یعنی الطعام الذی طبختموه، اون طعامی که شما طبخ کردید، این حلاله یا نه این نسبت نسبت ملکیت طعام الذین اوتوا الکتاب، یعنی الطعام الذی ملکه اهل الکتاب، طعامی که مالکش اهل کتابن، یا طعامکم یعنی طعامی که ملکتموه، شما مالک اون شدید. اینجا نسبت نسبت ملکیت یا نسبت نسبت طباخیت در اینجا کدام یکی از اینها هست؟ این دو تفسیر یوجبان الخلاف فی النتیجه، این دوتا موجب ایجاد خلاف در نتیجه بحث می شود و وجه استدلال به آیه می شه. یعنی هر کدام انتخاب بکنیم نتیجهش استدلال در استدلال به آیه یک مطلبی می شود جدای از مطلب دیگر، به این معنا که اگر مثلا گفتیم مقصود از نسبت طعام یعنی الطعام الذی ملکتموه، طعامی که در تحت ملکیت شماست، این دیگه موجب طهارت و نجاست نمی شود. اینجا ملکیت نسبت به طعام موجب طهارت و نجاستش نمی شود. این آقا یک کیسه گندم خریده تو خانه نگه داشته، بعدم حالا این طعام آیا برای مسلمان ها حلال برن بخرن یا اینکه حلال نیست برن بخرن؟ این حلال است، اون طعامی که ملک شما شده. یه ده قرص غذا از رستوران مثلا سفارش داده خریده آوردن اونجا، همون رو شما برید بردارید ببرید مثلا، یا اینکه شما به شما منتقل بشه بردارید ببرید، تماسی هم به ایشون نداشته بوده، این ملکیت اگر این نسبت باشد اینجا موجب نجاست و طهارت نمیشه. اما یه معنا اینجا میشه که یعنی طعام اهل کتاب، این طعام الذی یکون تحت ملکیت اهل کتاب، این فجائز للمسلمین، برای مسلمان جایزه نقل ملکیت کنن، برن خرید کنن، بیع و شرائش جایز است. اینجا مقصود اون طعامی که اکل نسبت به اون انجام میشه نیست، بلکه مطلق طعامه و موضوع ملکیت است. یعنی طعامی که تحت ملکیت شماست حلاله، خرید و فروشش حرام نیست، حلال است از اهل کتاب. اینجا این چنین خواهد شد. در مقابلم یعنی ما کان تحت ملکیت المسلمین، اونه که تحت ملکیت مسلمان هست، اونم فجائزون لعل کتاب، برای اهل کتاب جایزه بخرن بفروشن. خب این یک اشکال در اینجا. پس معلوم نیست کدام یکی از نسبت نسبت روشنی باشه، بلکه میخواییم بالاتر بگیم، بگیم نسبت طعام طبخیت اقوای از نسبت ملکیت نیست. اینطور نیست که نسبت طبخ در اینجا اقوا باشه، نه، بلکه میشود گفت آیه در مقام حلیت ما یملکو اهل کتاب اصل المسلمین، مقصود این استش. و به علاوه این که اگر بیایم در اینجا بگیم مقصود از طعام طعام طبخه، اونی که طبخ کردن هست، یعنی طعام الذی طبخون طبختمو، شما طبخش کردید برای اونها، برای مسلمان ها جایزه، اگر این بگیم در بخش دوم دچار مشکل میشیم. خب نهایت الاشکال یه اشکال دیگه میاد. چطور؟ میگیم خب طعام الذین اوتوا الکتاب، طعام اهل کتاب، این حل لکم، برای شما مسلمان حرام، حلاله، درست، خیلی خوب. شبهه درباره طعام اهل کتاب بوده آیا حلال یا حرامه، آیه نازل شد فرمود حلال است. اما و طعامکم حل لهم، طعام مسلمان ها برای اهل کتاب حلاله، آیا این جایی شبهه‌ای داشت؟ مگر جایی سوالی داشت؟ اصلا اینجا نیاز به طرح مسئله نیست، این کلام میشه لغو، چون خود اهل کتاب هم همین حرفو نمیزنن. اصلا لم یتفوه بهی احد، کسی زبان باز نکرده به این مطلب که بگیم که آقا طعام مسلمین برای اهل کتاب مثلا آیا جایزه یا جایز نیست، چون خود اهل کتاب مسلمان ها نجس نمیدونن، که خود اهل کتاب مسلمان ها نجس نمیدونن، در باب مسلمان ها نسبت به اهل کتاب بحث از که آیا نجسن یا نجس نیستن. پس این کلام میشه کلام لغوی در این آیه. بنا اندازادک نمیتواند مقصود در اینجا اون طعامی باشد که حتما طبخ میشود، بلکه طعام به معنای دیگری است. و از طرفی هم الذین اوتوا الکتاب و طعامکم نسبت به کم و نسبت به الذین اوتوا الکتاب نسبت ملکیت اقواست در اینجا، یعنی میخواد بگه اون چه که مالکش اهل کتابه برای شما هم حلال است و اون چه که از مسلمین برای اهل کتاب هم حلال استش. خب بنابراین از این جهت این یک نکته دیگر. نکته بعدی باز دوباره اگر بیایم بگیم که از جانب این که اون چه که اهل کتاب مالک هستن برای مسلمانان از باب نجاست و طهارت بگیم پاک هست، اگه اینطور باشه اینجا دوباره اشکالی مشکل دیگه به وجود میاد. این که آقا اگر بگیم اینجا طهارت این طاهر هست، خب پس اونچه که در اینجا اهل کتاب مالک هست از طعام، گاهی طعامش رطبه، گاهی یابسه، گاهی خشکه، گاهی تره، گاهی جامده، گاهی مایع هستش، اینا همه اینا مگر جای شبهه نجاست درش بود که اینجا بیان بشود؟ اینم اشکال بعدی در اینجا میاد، همه اینا که نجس نبوده هستش. پس بنابراین این آیه خلاصه درش دچار مشکل اساسی است که یه اشکال دیگه هم باز به وجود میاد. و اون اشکال دیگه اینه که خب اگر گفتیم، آقا ملاحظه کنید، اگر گفتیم این طعام یعنی المطبوخ عند اهل کتاب، یعنی اون طعامی که اهل کتاب پختن درست کردن، اگر این باشه حل لکم، خب الطعام الذی یطبخونه، طعامی که اهل کتاب میپزن، فیه ماده الحرام و ماده الحلال، ماده الطاهره و ماده النجسه، درش گاهی از اوقات حبوبات استفاده میکنن پاکه، گوشت مثلا از طریق مسلمین آورده باشن که البته یهودی ها این کار نمیکنن، اما از کنم معذرت شما گاهی هم نه، درش لحم خنزیره، گاهیش درش میته است. اگر بگیم طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، این طعامی که درست میکنم میپزم برای شما حلال است، ولو اینکه درش ماده حرام باشد، ولو درش ماده نجس باشه، طبعا اینطور نیست. لذا باز این جامعیت و این شاملیت رو نمیتوانه در این وجود داشته باشه اگر بگیم مقصود اینجا این طباخیت نسبت طباخیت هست. خب بناءً علی ذلک میگیم این آیه مبارکه لیست فی مقام بیان طهارت و نجاسه، اصلا این آیه در مقام بیان طهارت و نجاست نیست، بلکه در مقام بیان حلیت نقل است، من اهل کتاب الى المسلمین و المسلمین الى اهل کتاب. لذا به عبارت اخرى آیه میخواد بفهمه که اشتراء الطعام از اوت الکتاب برای مسلمانان جایزم، اشتراء و الطعام من المسلمین برای اهل کتاب باز جایزم. این از کنم آدم مالا اشکالتی این بیان باشه اشکالی برش وارد نیست، لکن این بیان دیگه اجنبیون اما نحن فیه، این از بحث ما اجنبیه، چون بحث ما در چیه؟ در طهارت و نجاست است، نه در حلیت بیع و شراء و اونا، اون بحث دیگری است. پس بنابراین لذالک میگیم این آیه در مقام این نیست و قابلیت استدلال برای طهارت اهل کتاب ندارد. این قیل اگر از کنم محضر شما که کسی اشکالی بکنه، به ما اشکال کنن بگن شما که این طور میگید که اینجا مقصود اینه، اگر مقصود نقل باشه، اگر مقصود نقل اموال باشه، نقل مثلا خرید و فروش گندم و جو و اینها مقصود باشه در اینجا، خب اگه این باشه که درباره مشرکین هم همینطوره، درباره کفار و مشرکین هم همین بحث مطرح است، اونجا هم طعامش و نقلش حلال است برای مسلمین، خرید و فروشش حلال استش. خب مثل که در بازار مکه فراوان وجود داشته بوده دیگه، مشرکین می اومدن اونجا اموال می آوردن می فروختن می خریدن. خب اگر عرض کنم محضر شما این مقصود باشه، عام از شامل مشرکین غیر اهل کتاب میشه، چرا پس آیه تخصیص داده به اهل کتاب؟ و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، طعام اهل کتاب برای شما حلال است. این چه خصوصیتی داشته؟ اگه کسی اشکال بکنه میگیم الجواب و یدور و مدار امرین، میگیم جواب دائر مدار دو امر است، یعنی دو تا جواب میدیم. یک جواب اول این است که اصلا مورد سوال اهل کتاب بوده، مورد سوال اهل کتاب بوده است در اینجا، و لذا در صدر آیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات، بعد اینجا میاد الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم، آیه 4 و 5 سوره مائده است. اینجا از کنم محضر شما سوال از اهل کتاب بوده، اینجا آیم درباره اهل کتاب نازل شده است. این یک. اما دومین نکته این است که جواب دوم اینه که این تخصیص از باب اینه که اهل کتاب در اون زمان نزول آیه محل ابتلاء مردم بوده، مشرکین کمتر محل ابتلاء بودن. چرا؟ چون سوره آخر مائده از جمله سوره‌هایی است که آخرین سوره‌ای است که بر پیغمبر نازل شده، بعضی میگه آخرین سوره است اصلا بر پیغمبر نازل شده، یعنی اواخر عمر پیامبر نازل شد. اواخر عمر پیامبر مشرکین دورشون کم بود، مشرکین در مکه در مدینه حضورشون کم بود یا نبودن اصلا، لذا مورد ابتلا نبوده اصلا اونجا. آنچه که مورد ابتلا بوده اهل کتاب بودن، اهل کتاب در مدینه بودن و مورد ابتلا بوده برای مردم، لذا از کنم محضر شما این آیه درباره اهل کتاب نازل شده. پس با دو جهت، یکی این که این آیه در سوره است که آخرین سوره است که پیغمبر نازل شده، و در اون زمان آنذاک کان المشرکین فی ضعف و قله، اونجا مشرکین در ضعف و قلت بودن، و ما کانو مورد ابتلاء المسلمین، مورد ابتلاء و رفت آمد مسلمان نبودن، یعنی به تعبیری مسلمان ها اینطور بگیم کان المسلمون یعاشرون اهل الکتاب و ما کانو یعاشرون المشرکین، نه با اهل کتاب رفت آمد داشتن معاشرت میکردن، ولی با مشرکین رفت آمد نداشتن، مشرکین یا حداقل خیلی کم بوده در اون عصر اینچنین بوده. لذا اینجا اختصاص به اهل کتاب داده شده. پس وجه تخصیص احد الامرینه، یا از باب این که سؤال از اهل کتاب بوده، یا از باب این که مورد ابتلا بوده این تخصیص. خب این هم اشکال به این آیه. اما یه نکته هم اضافه کنم و اینجا تمام کنیم، این که آقایان عامه در ذیل این آیه گفتن مقصود از طعام هی ذبیحه، گفتن مقصود از طعام ذبیحه اهل کتابه، که لذا خواسته بگید آقا ذبیحه اهل کتاب برای شما حلاله، ذبیحه شما برای اهل کتاب حلام حلاله، حلال حرام گفتم، اگه حرام گفتم اش سبق بسم حلال است و طاهر است و براتون مشکلی نداره. این عامه اینطور گفتن، اگرچه حالا این موافق لغت و اصطلاح نیست، همونطور که در قبل بیان کردیم معنای لغوی طعام رو، معنای اصطلاحی طعام رو، حتی بعضی ها مثل لسان العرب و دیگران معتقدن، راغب اصفهانی معتقدن که اصلا در زمان نزول قرآن، در زمان صدر اسلام در جزیره العرب طعام به گندم اطلاق می شده، به غیر گندم اطلاق نمی شده، به گندم اطلاق می شده اصلا. اما حالا این موافق با لغت و اصطلاح نیست این حرف عامه که مخصوص ذبیحه باشه. اما لو قیل بهی احد، اگر کسی بشین حرف زن لو قیل به احد نمیخواد، لو قیل به، اگه این حرف گفته شد، اینجا امکان استدلال به این آیه بر طهارت ذبیحه اهل کتاب وجود دارد، اما موافق نیستش. خب این تمام کلام در مناقشه بر استدلال به این آیه، این اولین دلیل بود. اما الثانی الاستدلال به سنه، استدلال به روایات، که انشاءالله جلسه یه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.